بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی 1 استاد فرهانی، یک شنبه 11/10/97.
عنایت کردی و بعد هم دست اصولی بسیار متبرم شده. گفتم هم یکی از بهترین نظرات و جنبندی‌ها رو آقای مطهری رضوان الله علیه تو اون دو تا عبارتی که آدرس دادم و گفتم دوستان ببینن ارائه کرده. حالا من خدمتتون عرض کنم، چون به نظر میاد من دارم جنبندی کلی رو میگم، بعد خواهم زوم این کنم برم پایین، شروع کنم ریز توضیح داده، اول کلیتش رو حواسمون باشه. عمدت و شراح که شرح عبارت آقای آخون اعلی الله مقام انجام دادن، مثل مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه تو ایضاح، مثل آقای مربش و متعدرایه و سایرشون، حالا این دوتا بیشتر دمه دستن تا سایرشون رو اگر نگاه بکنید، تا تقریرات درس خارج مثل میرزا، مثل آغازیا که نظر آقای آخوند تو درس خارجشون محصل و ما افادهو شرح کردن، حتی مثل استاد من حضرت آیت الله سبحانی، ایشون هم نظر آخوند رو شرح کرده به عنوان خالل آخوند. عمدت و شراح کلام آخوند رو از این منهج شرح میکنن. آخوند رو اینجا میبینن، درست شد؟ حق اینه که آخوند با این مسلک حرف زده، نه با این مسلک، ولی یه اجتهاد انا عقولی داره که آخوند میگه دوتاش بلا فائده است. رفت سراغ یه مطلب سومی که اگر کسانی که اینطور شرح میکنن عبارت آخوند رو، الان میگم چیه نه، فقط دارم کلیت رو یادتون میدم گم نشید تو نقشه کلی. پس عمدت و شراح اینطوری معنا میکنن عبارت آخوند رو، حق اینه که عبارت آخوند اینه، اما آخوند به خاطر یه اشکالی میگه اینا بلا فائده است، میره سراغ یه مسلک دیگری که اون مسلک آخر آخوند امروز برگ برنده تمام متدولوژی غربه. یعنی حرفی که آقای آخوند زده همین امروزی که قرن 21 ما استادی میکنیم صحبت میکنیم تو خط و علم متدولوژی رو این مبنای آخوند خیلی مانور میرن و تقریبا بلا منازع میدونن این نظریه رو. خدا رحمت کنه که آخوند قبل گفته. کسانی که اینطور معنا میکنن اون ادامه عبادت رو تفسیر به مالایرزا صاحبه میکنن. اینا که اینطور معنا میکنن که ما میخواییم معنا کنیم، اصلا عبارت بعد آخون با یکی جمعه نمیشه، تفسیر به مولای عرض و صاحبه نمیشه، اما سکت اتفاق میفته، نمیدونیم این قبلی و به این بعدی چه جور وصل کنیم. پس اینجا هم یه اشکال وجود داره، محلش میکنیم انشاءالله، این مسئله رو توضیح میدم خدمتتون. شاهد حلمونم از آغازیاره. خب حالا بریم ببینیم عبارت این آقایون چیه؟ این آقایون رفقا، عزیزا، بزرگوارا، این آقایون یعنی اونایی که مثل اصولیین وارد این مسئله میشن، اینطور نگاه کلیشون اینطوره به ماجرا، میگن آقا ما یه مسئله ای داریم به نام پیکربندیه. خب این پیکربندی علمی مقدمه داره، ما میدانیم مثلا علم ای چیست، ما میدونیم این علم ای، سلام علیکم، این مجموعه مسائله و بی از علم خارجه، سی هم داخل علمه، افهم که قطعا داخل علمه، وسط علم هست، معلومه که داخل علمه، ما میدونیم علم چیه. اما بعد از اینه که میدانیم این علم چیست، میخوایم یه ضابط بدیم برای این خط رو بکشیم تو این که سی داخل علم و بی خارج علم، کسی دعوا نداره ها، دارم بیت القصید فکر این اعلام رو میگن، میدونیم بی خارج علم و سی داخله، لا شک و لا مریت فی، لکن النزاعه در این که حالا ما یه ضابط بدیم که هر کس با این ضابط شروع کرد یه خطی رو بکشه دوره علم، خود به خود بی خارج بیفته. درست شد؟ خب بعد میگن که دو، ما میدانیم که ثابت علم عرض ذاتیه، ثابت این خط کشی که میخوای پیکربندی علم رو درست کنیم مسئله عرض ذاتیه. خب از کجا میدونیم آقا؟ اجماعیه، تمام کسانی که در مورد این مسئله صحبت کردن هیچ که منکر این مسئله نشده، پس میدانیم. چرا؟ اجماع داریم، مسلمه، کسی دعوا رو نداره. من المتسالم علی وجود عرض ذاتی در علم و اینکه این خط رو باید با چه مسئله بکشیم؟ عرض ذاتی. درست شد؟ تا اینجا دعوا نداریم. خب بعد اما اختلاف تو تفسیر عرض ذاتیه. کیا عبارت های متحریو دیدم که آدرس دادم دیروز؟ خیلی حالا بس برید اگر شد ببین خواستم چیز همونجا بگم حالا دیگه میذاریم. خب اختلاف تو تفسیر عرض ذاتیه که عرض ذاتی چیه؟ از اینجا بحثشون شروع میشه. مقدمه توضیح این مسئله، مقدمه توضیحی که عرض ذاتی چیست، میان این توضیح رو میدن. دارم از کیا میگن؟ از اصولیین ها، یادتون نره دارم حرف اصولیین رو شرح میکنم، اونایی که وارد این مسئله شدن با متد اصولی. گفتم مثل منتهی ببینید، مثل ایضاح ببینید، مثل حقایق خاصش کتاب درس آخر ببینید، سیر کامل آقای فاضل ببینید، نمیدونم المحصول و ارشاد العقول ببینید، یا مثلا فواید میرزا رو ببینید. نه اینا همینطور. خب اختلاف تو تفسیر عرض ذاتی، بریم سراغ تفسیر. تو تفسیر عرض ذاتی ما اول باید یه مقدمه براتون بگیم. مسئله واسطه، واسطه یا در ثبوت یا در اثبات یا در عروض. درسته؟ توضیح بدیم واسطه در ثبوت چیه؟ همون چیزی که تو علم منطق و فلسفه میگفتید حیث تعلیلی. یه مثال بزنید براش. آقا اتاق سرده، میخوایم اتاق رو گرم کنیم، بخاری تو اتاق روشن میکنه. در اثر بخاری و روشن شدن بخاری اتاق واقعا گرم میشه، تسامح نیست. تسامحاً نمیگیم اتاق گرم شد، اتاق گرم شد واقعا گرم شد، هوای اتاق گرم است واقعا، هیچ تسامحی هم درش نیست. چرا گرم است؟ به علت بخاری. این بخاطر بخاری واسطه در ثبوت گرما برای هوای اتاقه. آب گرم است، آب گرم شد، واقعا گرم شد. چرا؟ آتیش زیرش روشن کردی. این آتیشه علت ثبوت گرما برای آبه. به این میگن حیث تعلیلی یا واسطه در ثبوت. واسطه در اثبات که اصلا قید نیست، هیچ دخالتی نداره. واسطه در اثبات فقط کارش اینه که به قول آقای مظفر تو المنطق که شمعه التي تفنی نفسها لتضیئ لغیرها، مثل شمعه خودش رو ابی میبره تا ذهن رو روشن کنه، تا دیگری رو روشن کنه. ذهن برای اینکه بفهمه ای برای بی ثابته از سی استفاده میکنه. این سی فقط واسطه در اینه که من بفهمم ای و بی به هم پیوند خوردن، و الهی هیچ نقشی در پیوند دهندگی ای و بی نداره. فقط چون اعرف برای ذهن من، من از او برای روشن شدن ارتباط استفاده میکنم. پس یه ای داریم، یه بی داریم، یه پیوند بین اینا داریم. این پیوند رو سی آشکار میکنه. این فقط آشکار کنه، برای نقش واقعی و ثبوتی نداره. اینم جانم نه، واسطه در اثبات مگر ممکنه که یه الان یه سی داشته باشیم که هم شأن واسطه در اثبات داشته باشه هم شأن واسطه در ثبوت؟ اما حیثیت الوساطه فی الاثبات ما معناها چیه؟ این معنای حیثیت این که هیچ نقشی نداره جز ایضاح ذهنی، همین مقدار. تمام واضح شد؟ اما واسطه در عروض واسطه در عروض
یعنی مجاز،
یعنی مجاز. مثال معروفش چی میزدن اصولی؟ جالس السفینه متحرکون، در حالی که این نشسته، یعنی اصلا حرکتی براش ثابت نیست، حرکت برای جالس السفینه ثابت نیست، نشسته سر جاش. اونی که داره حرکت میکنه خود سفینه است، از سفینه تو متحرکتو. اما ما بخاطر حرکت سفینه و بخاطر سفینه و اینکه این جالس در سفینه است، حرکت رو به جالس هم نسبت میدیم. درست شد آقا؟ مثال دیگه چی بود؟ جرال میزا. مثال فلسفیش چی بود؟ الماهیت و موجودتون. وقت مثال منطقیه یکم عمیق‌تر از او دوتا مثال و کمتر از مثال فلسفی چی بود؟ الجدار و عبیزون. عبیز مال جدار نیست، مال بیاز. حکم احد المتحدین رو زن به دیگری سرایت میده. واضح اینا که گفتم، دعوایی که روشون نداری. خب بعد می اومدن می گفتن آقا اصولی، می گفتن ما واسه اثبات که کاری نداریم، او چیزی نیست، او اثر واقعی نداره، اثر ذهن شناسانه داره نه اثر واقع شناسانه، میذاریمش کنار. اما اون واسطه در ثبوته باز خودش علا اقسامه، خود اون واسطه در ثبوت علا اقسامه. تارتن واسطه، واسطه داخلیه است، از داخل شیعه. تارتن واسطه خارجیه است، واسطه داخلیه. تارتن محضر شما آرزم جزء اعم شیعه، جزء اعم شیعه. تارتن واسطه داخلیه جزء مساوی شیعه، انسان اون فصله است یا اون چیزی که در درون شیعه مساویه با ذات شیعه، داخل شیعه جنس داره یه فصل داره. تارتن اون جنس واسطه میشه تا این صفت بری شی. میگیم الانسان و ماشه، ماشی در واقع واقعا مال انسانه، اما چرا؟ بخاطر حیوانیت. درست شد؟ تارتن واسطه حیث مساویه. مثلا میگو مثلا بنابر یک تقریر از مشا، این مثالی که مثال ها اختلافی ها، روی مثال مثال فقط برای اینکه بفهمیم مهمه، بلا بعدن به حرف فلاسفه که بزنم میفهمید چرا مثال ها اختلافی هست. اما مثال ها اختلافی هست، لذا خود اصولی هم شرح نگاه کنید میگم بنابر مثلا قول مشهور این مثال مال اینه، اما حالا چرا ریشش چیه؟ چه حرف فلسفیه که بعد حرف فلاسفه رو بزنم میگم چرا مثال ها فعلا اختلافیه. اما مثلا بنابر قول کسانی که خدمت شما عرض کنن، تعجب رو ثبوتش رو برای انسان به خاطر فصل ناطقیت میدونن. اون موقع الانسان ناطقون، چرا الانسان متعجبون؟ چرا؟ به خاطر ناطقه. این مثال بنابر این که ناطق واسطه باشه، چیز دیگه واسطه نباشه. بعضی از انسان متعجبون رو اصلا مثال میزنن برای اسم مقابل این واسطه ها، بلا واسطه، جایی که محمول مستقیما برای موضوع ثابته و هیچ واسطه ای نداره. خب اما واسطه، خب اینجا واسطه اخص معنا نمیشه دیگه، چون اون چیزی که در درون ذاته یا جنسه یا فصله، درست شد؟ یا خود نوعه، به شرط اینکه نوع خودش بتونه عرض ساز باشه بدون حیثیت جنس و فصلش، حیث نوعیت هم عرض ساز باشه. خب اما واسطه خارجیه، میگن واسطه خارجیه یا عمه یا اخصه یا مساویه یا حتی مباینه. الان مثالی که من برای قضیه گرما زدم، بخاری هیچ ربطی به هوا و آب نداره، اما علت ثبوت شد واسطه مباین بود. اینا هم که دیگه واضح هم اعمش، مثل این که مثلا خدمت شما عارضم یه شیعی باشد که اعم از این، مثلا بگید که حیوانیت اعم از انسان، اعم از انسان و فرس و قرده، بعدن حیوانیتی که اعم از انسانه، انسان به حیث نوعیتش الان داره دیده میشه نه به حیث جنس و فصلش، بعد اون موقع سبب بشه یک چیزی برای انسان بار بشه، یا ماشی بودن که اعمه و جنس و فصلم نیست برای انسان، سبب بشه یه محمولی برای انسان بار بشه الانسان به ما هو ماشن کذا، این ماشیه اعم از انسانه رسول آقا، یا الانسان به ما هو شاعرون کذا، شاعر اخص از انسانه، و سبب شد یه محمولی برای انسان پیدا بشه. مثلا این منطقیه که اصولیه با این نگاه میان جلو، بعد جنبندی میکنن میگن آقا هنرمند، خواهش میبرم عنایت کنید جمله آخر، هنرمند کسی، من مفصل توضیح نمیدم چون عبارت آخوند این نیست، نمیخوام زیاد توضیحش بدم، الان اگر مثلا داشتیم حاشیه میخوندی باید مفصل اینا رو توضیح میدادم. بعد میگن که آقا هنرمند کسیه که طوری عرض ذاتی را تفسیر کنه که تعداد بیشتری از این دسته ها را شامل بشه تا علم مزیق نشه. میگن قدما مثلا نسبت میدن، میگن قدما گفتن عرض ذاتی فقط اون بلا واسطه هست، بلا واسطه هست، و اون جزء مساوی داخلی، بعضی ها میگن جزء مساوی خارجی هم قدما گفتن. بعد میگن اختلاف قدما هم تو جزء علم داخلیه، اما بقیهش قطعا از علم خارجه. تا اینجا اومدیم؟ بعد میگن اما آقای آخوند یه هنرمندی کرده، آخوند تعریف عرض ذاتی رو چی ارائه کرده تو کفایه؟ حالا میخواییم برو سراغ کفایه بیایم. آخوند گفته عرض ذاتی ای بلا واسطت فل عروز، آخوند گفته فقط همین نباشه همه عرض ذاتی هم. پس تمام اقسامی که الان من پاتابلو نوشتم که اقسام واسطه در ثبوتن و واسطه اثبات که اصلا ذکر نکردیم، همه اینا داخل در دائره عرض ذاتی هم. بعد میگن مرحبا به این خلاصه شرح کلام آقای آخوند از اصولیین که شرح هم کردن عبارت آخوند رو. توی خدمتتون عارضم تو منتها اگر مثلا حالا به عنوان یه نمونه نگاه بکنید، معلا حاشیه کتابم هم نوشتم، مثلا صفحه 17 و 18 منتها رو نگاه بکنید، اینطوری عبارت آقای آخوند رو شرح کرده. خیلی روونتر از منتها آقای فاضل رحمت الله علیه تو ایضاح باز همینطور شرح کرده. تمام شد.
اون عرض ذاتی اون چیزی شد که واسطه ها اونو اثبات میکنه یا خود این واسطه
ها شد عرض ذاتی؟ محمولی که به واسطه این ها میاد محموله اسمش عرض ذاتیه، محموله اسمش عرض ذاتیه، درست شد؟ تمام. حالا این محمولی که عرض ذاتیه چیه؟ فقط مثل حرف قدما جایی که واسطه ندارد یا نهایتاً واسطه مساوی داخلی دارد یا نهایتاً واسطه مساوی خارجی دارد؟ حالا اعم داخلی هم اختلافیه یا نه همش؟ آخون گفته همین که واسطه واسطه در عروض برای ثبوت محمول للموضوع نباشد اسمش عرض ذاتیه. پس کل محموله سواء که لیس له واسطه یا له واسطتون، لکن لیست الواسطه تو واسطتن فی العروض، محمول عرض ذاتیه، یعنی داخل در علمه. پس هر وقت خواستید مقیاس آخوندید با این شرح، هر وقت محمولی دیدید میخواستید بفهمید از قبیل بیه یا از قبیل سی، نگاه بکنید ببینید واسطه در عروض برای عروض این محمول للموضوع وجود نداشته باشه، اسم اون محموله بگید تو عرض ذاتی هستی آقای محمول، اشکالی نداره.
الان موضوع مسائل علم باشه، موضوع
حلان میگم تو حرف اونا این نیست، عجله نکنید الان میگم. این تا اینجا تمام شد فعلا، این مشکل نداریم دیگه، این توضیح که تا اینجا دادم کسی ابهام نداره ادامه بدم جانم.
واسطه محمولی که به واسطه در اثبات ثابت بشه رو چه
او دیگه به طریق اولا داخله، او چون واسطه هست مثلا هیچ چیه تو خارج چیزی ما نداریم به عنوان واسطه، واسطه در سود واقعا تو خارج چیزی داریم اما واقعا محمول للموضوع ثابت میکنه، واسطه در عروض در خارج چیزی داریم که اثر مال خودشه به موضوع نسبتش میده اما باز درس بود چیزی اصلا تو خارج نیست. زا او به طریق اولا محمولش از نوع عرض ذاتیه. درست شد؟ خب جان دل نمیدونی پیش اینا نمیدونی. گفتم نوشتم اجماع تسالم. بچه ها آقا تا اینجا تمام شد یه حرف تا اینجاشو فهمیدید؟ خب حالا بیاید رو عبارت آخوند با همین نگاه بیاید رو عبارت آخوند. ببینید این سه خط اول عبارت آقای آخوند رو من میخوام دستبندی کنم. درست شد؟ با من ببینید. عبارت اول آخوند دو سه تا مطلب توشه. عبارت اول آقای آخوند دو سه تا مطلب توشه. مطلب اول موضوع علم داریم. موضوع علم داریم و مسائل علم هم محمولات علم هم عرض ذاتیشن. ببینید عبارت ان موضوع کل علم. دعوا رو اصلش نکرده که آیا موضوع علم هست یا نیست. مفروض گرفته که ما موضوع علم داریم. اما کیه موضوع؟ تفسیرش کن موضوع رو. و هو الذی یبحث. هو موضوع کیست؟ الذی یبحث فی العلم. از چی مبحث؟ ان عوارضه کی؟ ضمیر رو کی میزنی؟ موضوع. کدوم عوارض؟ عوارضه آخوند میگه من موضوع دارم، مسائل علم عرض ذاتی موضوع هستن. موضوع دارم، مسائل علم هم عرض ذاتی هستن. اما ما معنا عرض ذاتی، مطلب دوم آخوند، ما معنا عرض ذاتی ای بلا واسطتن فالعروض. تفسیر کیه این ای؟ عرض ذاتی. عرض ذاتی کیست؟ بلا واسطتن فالعروض. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، حالا رابطه موضوع علم و موضوعات مسائل. علم مسائل زیادی داره. علم نه الفاعل مرفوع و المفعول منصوب ها و المضاف الیه مجرور. اینا مسائل علمه. این مسائل چه نسبتی دارن با موضوع خود علم؟ مسئله یه موضوع داره، یه محمول داره. ما باید نسبت بین موضوع مسئله رو با موضوع خود علم معلوم کنیم. بعدم رفته سراغ موضوعات، رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل توضیحی داده. توضیحشو نمیخوام بخونم الان. خب الان تو این توضیحی که من از اصولیین ارائه کردم عزیزان بزرگواران، ما دو مطلب اولمون تقریبا حل شد. یعنی قبول کردیم که تو توضیحی که الان دادم ما موضوع علم داریم، مسائلش هم اعراض ذاتیان. حالا هنرمند کسی است که عرض ذاتی را اوسع معنا کند تا علم مسائل بیشتری را شامل بشود. مفهوم آقا دارم چی میگه؟ دارم بازخوانی میکنم ذهن اصولی اینا. ما موضوع علم داریم، عرض ذاتی هم داریم، اما عرض ذاتی یه طوری معنا کنیم که دائرش وسیع بشه. حالا چجور معنا کنیم؟ هنرمند آخونده، آخون گفته ای بلا واسطه تنفل عروض. ای بلا واسطه تنفل عروض سبب شد دو قسم از اعراض که یک قسمش خودش اقسامی داره همه رو در بر بگیره. بس سلام. خب این نگاه اصولیین اولین مشکلش اون مسئله سومه، یعنی رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل. که آقا ما دیگه چه نیازی داریم رابطه موضوع علم و با موضوعات مسائل معلوم کنیم؟ یا اگر بخوایم معلوم کنیم با چه ضابط و مقیاسی میخوایم معلوم کنیم؟ افتاد؟ سؤال؟ چه نیازی داریم رابطه موضوع علم و موضوعات مسائل معلوم کنیم؟ اصلا ما چه نیازی داریم موضوع علم اثبات کنیم؟ بابا ما یه چیزی داریم به نام عرض ذاتی. هر وقت محمول عرض ذاتی باشه، یعنی بلا واسطه تنفل عروض، این محمول داخل علمه، این قضیه داخل علمه. ما چیزی به نام موضوع علم و رابطه موضوع علم و موضوعات مسائل نیاز نداریم.
این سبب شد این سوال که بعض از اصولیین به صدد تحقیق این مسئله در بیان که آقا ما سوال ما وقتی موضوع داشتیم اسم عرض ذاتی می آوردیم اصلا سوال اصلی اینه، ما یه گولی خوردیم اینجا، شما داشتید می گفتید ما یه محمول داریم یه موضوع داریم، بعد می آمدید محمول رو برای موضوع ثابت می کردید، بعد می گفتید این محموله آیا واسطه دارد لثبوت للموضوع یا ندارد، اگر دارد واسطش در ثبوت یا در اثبات یا در عروضه، اگر واسطش مثلا در ثبوته از کدوم یکی از این اقسامه. اصلا این تحلیل هایی که داشتید می کردید رابطه بین محموله مسئله با موضوعه مسئله بود، ربطی به موضوع کلی علم نداشته. این سوال پیش اصولیین سبب شد که این مسئله آخر که مسئله سومه که الان خدمتتون عرض کردن تو عبارت آقای آخون، این رو بررسی کنن، آخون یه مطلبی گفته رسیدگیش میکنه، اما نسبتی با او دوتا مسئله قبل نداره، یعنی در یک سیر قرار نمیگیره. خب حالا رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چیه؟ آخون گفته رابطه شون طبیعی و فرده، رابطه موضوع علم با موضوع مسئله طبیعی و فرده. بچه ها چرا آخون گفته طبیعی و فرد؟ چون از بو علی که بود پدر بزرگ فلاسفه است این مشهوره، واسه چی؟ اجماع و تسالم که الان خدمتتون عرض کردم. رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چیه؟ طبیعی و فرد. چرا؟ بو علی گفت. تمام شد؟ خب بعدم بعضی ها اومدن اشکال کردن به این، گفتن آقا ما یه براتون یه مسائل علمی نشون میدیم که مسائلش رابطه اون موضوع مسائل با موضوع علم طبیعی و فرد نیست. گفتن بگیم، گفتن مثل پزشکی، آقا تو پزشکی موضوع مسئله چیه؟ دست، پاه، چشم. موضوع کل علم چیه؟ بدن انسان. دست، پاه و چشم موضوع مسئله نسبتشون با بدن انسان که موضوع کل علمه چیه؟ کل جزئی، این جزئی از اون کل، اصلا طبیعی و فرد وجود نداره. شروع کردن بررسی کردن و تا اینجا این مطلب با این سیر پیش رفته عزیزان، که یک کسانی اومدن از اول گفتن آقا میدونید ما چرا این حیث و بیس افتادیم؟ به خاطر این بود که ما فرض کردیم یه چیزی داریم به نام عرض ذاتی و این یه امر مسلمه، بعدم فرض کردیم یه عرض ذاتی مال موضوع مسئله نیست، مال موضوع علمه، اینم یه امر مسلمه، بعدم یه جمله ابو علی رسید که رابطه موضوع علم با موضوع مسئله طبیعی و فرد، اینم مسلم گرفتیم. تمام؟ خب مسئله عقلیه، مسئله که با تسالم حل نمیشه، دلیل هم نداره. تمام میگم از اساس کلشو انکار میکنی. کیا به این من رفتن؟ امثال آقای خوبی و آقای مزفر و اینا. الان یکی از نمونات اصول فقه که شما خوندید، اصول فقه زیر بحث موضوع موضوع چجور میگه آقای مزفر؟ عبارتش ببینید، میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم موضوع رو میگه، عنوان عرض ذاتی رو هم میگه، بعد که موضوع و عنوان عرض ذاتی رو میگه انکارش میکنه، میگه فعلا ها، میگه که این عرض ذاتی و پسوفیت عرض ذاتیه، بعد این میگه، میگه کما تسالمت علیه کلمت منطقیین، این چیزی که تسالم من بین منطقیینه اینو ما منکریم. چرا؟ فإن هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه، ما چیزی که دلیل نداره تسالمی گرفت که رفتیم توی بحث. این یه نقطه پایان کار اصولیینه، یا باید با تسالم اینا رو همه رو با تسالم بپذیرن، یعنی یک اصل مسلم از منطقیین بگیریم که موضوع داریم برای علم،
یه اصل مسلم دیگه بگیریم که عوارض ذاتیه در علم مطرح میشه، یه اصل مسلم دیگه هم بگیریم که رابطه موضوع مسئله با علم طبیعی و فرد خونه پرش هم اینا رسیدم گفتن آقا اینا همش اصل مسلمه، اینجا هم بحث عقلیه با اصل مسلم حل نمیشه بذاره میشه. این خلاصه رایج این مطلب. خب تمام شد آقا. خب اما این مطلب پیش منطقی و حکمای تقریر دیگه ای داره که دیروز بهتون گفتم به نظر میاد که آقای آخوند تابع آخرین از حکمان یعنی ملاحادیه سبزه و اصلا این کلید واژه بلا واسطت انفل اروز رو قبل از اینکه این اصولی این ایطور شرح کنن ملا هادی گفته بنده خدا، اونا توی فضاها نبوده که خود این کلمه بلا واسطت ما هو العرض و ذاتی المحمول الذي ليس له واسطه في الاروز این عبارت ما از ملا هادی. ما خودش سوال کنیم چی داری میگی؟ این حکیمه یا حکما کجا مسئله رو میدیدن چطور میدیدن؟ این سوال رو باید ما اول جواب بدیم. بریم سراغ حرف حکما. من این تیکر رو خاک میکنم میخوام حرف حکما رو بنویسم. ببینید دوستان حالا معلوم میشه که هر دو گفتن بعضی از این مثال اختلافی از چرا و این حرف ها حالا همش معلوم میشه. حالا ببینید دلیل چجور پیدا میکنه مسئله. ببینید دلیل چه شده. حکما البته این جمله رو بگم باز اینقدر دیگه آسون نگیرمش، بین حکما در تفسیر حرف ابو علی و جمع کردن بین اجزاء حرف ابو علی اختلاف هست، شاید هم به خاطر ای باشه که اصولیین این رو به عنوان یه متسالمون علیه گرفتن و رد شدن ازش، چون پیش خودشون که اهل این علمن تو تفسیر کلام ابو علی اختلاف هست. گفتم آقای مطهری میگه بهترین کسی که این مطلب رو تحقیق کرده ابو علی است در کتب خودش مخصوصا شفا، بعد از او هم کم و بیش خواجه نصیر و دیگران به عمق حرفای ابو علی نرسه و راه های دیگه رفتن که حتی ملا صدرا منظورش آقای بزنه. میخوام بگم لذا حالا ما اقدام دیگه آسون نگیریمش که بگیم اصولیین و علما ما همینطور یه چیز سمبلی گفتن متسالمون علی آخر چند رسیدن تسالم رو بذاریم، چون تو جمع کلمات خود بو علی سینا بچه ها اختلاف هست. اما حالا تا اونجایش که میشه ازش دفاع کرد یه حدود سخوری معلوم کرد، این یه که الان دارم خدمتون عرض میکنم مطلب تحقیقیه اما به مقداری که بشه واردش بشیم. ببینید حکما از اینجا شروع کردن ماجرا رو، گفتن آقا اصلا ما وقتی میگیم عوارض تقسیم میشن به ذاتی و غریب، معنای عوارض و عارض چیه؟ ببینید تو کار اصولین این بود، یه اصطلاح گرفتنش گفتن اصولین گفتن منطقی گفتن عرض ذاتی. حالا عرض ذاتی چیست؟ واسطه اقسام داره توضیح داری، این تو به عنوان یه علم یه اصطلاح فرض کردن درست شد؟ اما منطقی میگن نه، ما وقت میگیم عرض یا ذاتی یا غریب باید بر معنا کنیم معنای عرض چیه. معنای عرض تو المنطق خوندید العروض معناه هم عوارض یعنی محمولات، یادتون حتی تو کلیات خمس میگفتیم کلیات خمس همه محمول واقع میشوند، بعد اونجا گاهی اوقات میگفتن الکلیات الخمس یل عوارض، عوارض یعنی العروض معناهون محمول ما یا ذاتیه یا غریبه. این کلمه عوارض ذاتی علم نیست، اصطلاح نیست، ترکیب مزجی نیست مثل بعلبک. نه، این عرض یه معنا داره، ذاتی یه معنا داره، نتیجه تقسیمه. این عروض حمله، پس العوارض ای محمولات، حالا محمولات یا ذاتیه یا غریبه. خب خب حالا بریم سراغ تقسیم. ذاتی و غریب از کجا اومدن؟ دوستان عنایت کنید، منطقیین و حکما ما دارم منطق میگم یه مقداری، اینا فرض کردن که اول تو دعوای شناخت شناسی بگید، فرض کردن ما ادراک مطابق با واقع داریم، یکی، و اون ادراکات مطابق با واقع ما همین ادراکات رأس المالمون، همین علوم حسیه ای که ابتدا از خارج بود، قطعا اینها جزء ادراکات رأس المالمون و صحیحمون و معصوممون هست. چیزا دیگه هم هست اما اینا هم هست. بعد دو گفتن که عقل در تکثیر اطلاعاتم راه معصوم داره، پس هم رأس المالش صحیحه، یعنی ما رئالیستیم، واقع نگریم، هم در مسیر استکمالمون میتونیم راه معصوم داشته باشیم. خب او راه معصوم چیه؟ بچه ها ایتیکه ای رو که دارم الان توضیح میدم مرحوم آقای مطهری تو پاورقی ادراکات اعتباری مقاله 6 اصول فلسفه ذیل این سوال، ادراک رابطه تولیدی چیست؟ رابطه تولیدی چیست؟ ذیل این سوال اونجا جواب میده. فکر کنم به این کتابای تک جلدی میشه جلد 2 حدود صفحه 167-68 کتاب، اگه درست بگم، خیلی من فاصله دارم، فکر کنم این حدودا باشه. آخرین مقاله جلد 2 5 جلدی اصول فلسفه میشه، آخرین مقاله جلد 2، تو آخرین مقالهش یه مثلا 20-30 صفحه جلو برید کمتر، اونجا تو پاورقی آقای مطهری این رو مطرح کرده. خب اونجا آقای مطهری خلاصه یا اساره تفکر منطقی اسلامی توضیح میده، اصلا منطقی، منطق چرا اومد، ما دنبال چیم تو منطق، خواهیم چی کار کنیم، اونجا خیلی قشنگ بی اصطلاح اینو توضیح میده. خب پس آقا چی شد؟ ما ادراک معصوم داریم، راه سیر علمی و تکثیر اطلاعات که معصوم باشه داریم. خب اون راه چیه؟ سوال اول برای معرفت شناسی داریم، برش کن الان نداریم، داریم بریم معرفت شناسی. سوال اون راه چیه؟ اینجا فرق معرفت شناسی و منطقه، راه رو منطق میگه، اصل انطباق با واقع را معرفت شناسی میگه، تفکیک ایدو علم. منطق میگه که آقا راه اسمت بخش سیر و سلوک فکری همان راهی است که در واقع تعبیه شده. واقع چیه؟ آقا اگر ما بخوایم تکثیر اطلاعات کنیم یعنی چی؟ یعنی میخوایم از A به B بریم، بعد از B به C بریم، این میشه راه تکثیر اطلاعات دیگه. برای اینکه از A میریم به B، B رأس المال، رأس المال حالا A و B، بعد A و B رو هم ما رو به C میرسونن، C به D میرسونن، یواش یواش اطلاعاتمون تکثیر میشه. منطقی میگه که آقا اگر ما بخواهیم سیر و سلوکی داشته باشیم، فکرت از اینجا به اینجا بریم، موقعی میتونیم این مسیرمون رو بدون خطا طی کنیم که روی اون ریلی بریم که در خود واقع بین A و B تعبیه شده، یک رابطه واقعی و نفس الامری با قطع نظر از ما و اعتبار ما بین A و B هست. اگر ما رو خود اون ریل حرکت کنیم از A به B میرسیم معصوم، پس ملاک ما اون ریل واقعی میشه. پس اگر بین A و C اون ریل واقعی تعبیه نشده، بین A و F اون ریل تعبیه نشده، ما نمیتونیم از A به F سیر کنیم، اما چون بین A و B اون ریل واقعی تعبیه شده، میتونیم از A به B سیر کنیم. پس هنرمند برای معصوم بودن از خطا کسی است که اول این ریل واقعی رو کشف کنه، تو خود واقع این رابطه برقراره. درست شد؟ خب اون رابطه چیه که برقراره؟ منطقی میگه این اصل موضوعش رو فلسفه رو میده. فلسفه به ما میگه که تنها رابطه واقعی و نفس الامری که سبب پیوند اجزاء خارج با هم میشه رابطه علیته. پس این رابطه یعنی علیت. چون بین A و B یک رابطه علی برقرار هست، من میتونم از A به B برم، اما چون بین A و F این رابطه علیت هست، من نمیتونم از A به F برم. مفهوم شد آقا؟ خب همینجا نگه میدارم، یه استراحتی بکنید که دوباره سر ساعت شروع بکنید. یه استراحتی بکنید، میدونم یه دو دقیقه زودتر دارم تعطیل میکنم، اما یه استراحتی بکنید که ادامه بدیم انشاءالله.